الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در رابطه با صفات منافقین بود در خطبه مشهور منافقین. این فراز رو بنا بود یه مقداری روش بیشتر تاکید کنیم که منافقین رو حضرت می فرمان قدرت جایگزینی گسترده ای دارن، یعنی قد اعدو لکل حق باطلا و لکل قائم مائلا و لکل حی قاتلا. اینها برای هر حقی یه باطلی در شمای حق برنامه ریزی میکنن و برای هر قائمی عامل استواری یک جریان انحرافی رو شکل میدن جای اون. و لکل حی قاتلا، و برای هر جریان حیات بخش زندهی یک جریان میرانی مرگزایی در شمای حیات بخش جا میدن. سخنان معصوم سخنان امروز و فردا نیست که ما این سخنان را خدای نکرده محدود کنیم به شخص خاص یا زمان خاص یا جریان خاص. این در واقع حق سخن معصوم را ضایع کردنه. سخن معصوم کلیدهای حکیمانه حیات بشر است. اینه که از جملات امیرالمومنین باید یک کلیدهایی گرفت و در رگ رگ شخصیت خودمون یک دلواپسی رو به وجود آورد و بعد ببینیم که خدای نکرده نکنه که ما از اون اسلامی که مطمئنیم اگه داشته باشیم به حیات‌های عالیه میرسیم، تمام مرض‌های قلبمون شفا پیدا میکنه، یهو از اون محروم بشیم. یعنی شما یه سوال همیشه از خودتون داشته باش، بندم باید داشته باشم که آیا اگر اسلام رو من پیدا کنم وقت برا منم سختش واقعا که مثل اویس قرنی یک شب تا صبح در سجده باشم؟ اویس قرنی چی گیر آوردست از فرهنگ اهل البیت که مثل امامش یعنی امیرالمومنین میتونه لذت ببره در سراسر شب با یه رکوع؟ و همین اویس قرنی چی گیر آورده است که بعد میبینین که میاد در صحنه صفین و کشته میشه؟ این روحیه‌ای که خدا را انسان بتونه دائم داشته باشه، این روحیه روحیه‌ای است که اسلام میده به آدم. ولی اونچه که عرض کردم این سوال رو ما داشته باشیم و بعد را بیفتیم. سوال اینه که کجای کار من خراب است که اسلام من اون نور و حرکت و حیات و نشاطی که باید به من بده رو نمیده؟ ما اول میگم اسلامی که داریم رو کاملا به رسمیت میشناسیم پیش خودمون و بعد شروع میکنیم این اسلام رو نقد کردن. دیگر اومده بود میگفت که نماز که تنها عن الفحشاء و المنکر، پس ما هم که نماز میخونیم، پس چرا ما را منکر و فحشاء نجات نمیده؟ پس معلومه است که این بحث اشکال توشه. یعنی اینجا عملا کی بده کار میشد؟ خدا. یه ذره به خودش شک نمیکرد که این ورود و خروج بینش ما در نماز چه نقصی داره که اون نتیجه رو نمیده. پذیرفته بود نماز میخونه با همه هویت نماز، بعد حالا سوال کرده بود که آقا چه اشکال داره؟ پس اشکال مال یه جای دیگه است. نه بابا، اشکال مال این است که ما دغدغه‌ای که نماز را بشناسیم اصلا نداریم. اینه که وقت اونجا که هنوز تأکیدمه، وقت گاهی بی خودی هم قصه میخوریم، راه را گم کردیم، دنبال راه نیستیم، هی تو سر خودمون بزنیم، یه ذره شک نمی کنیم که آقا اصلا بحث خودمون نیست، اصلا این متد غلطه. یه وقت صدام میگه آقا، یه استاد بهش میگه آقا این نرمش را اگه انجام بدی این بدنت آماده میشه برای این حرکات. خب یه وقت است واقعا نرمش ها را انجام نمیده، یه وقت نه انجام من بده و انجامم که میده نه اون اجر نمیگیره. خب اینجا باید به دستوری که به این شناخت و دستوری که بهش دادندم یخت شک کنه، بگه نکنه اصلا یه جور دیگه باید من دستور میگرفتم. ما هنوز قبول نداریم که گاهی اونجور که ما برداشت کردیم آلوده به نفاق است، و چون این هنوز برامون مشکله و این کلیدی هم که عرض کردم دوباره هم تأکید میکنم را نداریم، وقت روش نمیذاریم. با اینکه آدم وقتی نگاه میکنه این همه ائمه تأکید کردن، من اون نکته ای که اون جلسه گفتم و دوباره میگم، انتظارم هم اینه که اینا اگر دقیقا کلید است یا به قول مشهور اینا اصول است، خب دیگه اصول را بگیریم. یه وقت بحث داریم که نه آقا نمیتونیم بپذیریم این اصوله، اون وقت که ما هم انتظار نداریم. ولی انصاف این نیست که اگه یه چیزی دیدیم نه اصوله است بازم بذاریم در فرع. بحث ما این بود که منافق حیات خودش رو در داشتن دنیا میخواد، و لذا لباس اسلام را به تن میکنه، چون شرایط شرایطی است که برای گرفتن دنیا لباس اسلام بیشتر به صرفه است. تو این شرایط نفاق پیدا میشه دیگه، تو شرایط کفر که نفاق نیست. از صدر اسلام تالا تو کشورهای اسلامی نفاق اسلامی را میخوام ارزیابی کنیم، چون ما معتقدیم اسلام جهان را میتونه نجات بده و نورانی کنه. بعد این سوال برامون هست که چرا نه خودمون رو نورانی میکنه، نه خونمون رو، نه شهرمون رو، نه جهان رو. قال شروع از اول. منافق در فضای اسلامی لباس اسلام میپوشه تا دنیای بیشتر داشته باشه. تا اینجا که هیچ مشکلی ما نداریم که، چون میدونیم دنیا دار است، منافق کافر است، قلبش کافر است، دنیا دوست است، اطلاع عشق به معنویت نداره. پس در یک کلمه دوباره، منافق لباس اسلام را می پوشه تا دنیای بیشتر داشته باشه. خب حالا پس هر چیزی که به دنیا ضرر بزنه دا باش در می افته، و هر قسمت اسلام که به دنیاش ضرر نزند را در نمی افته، حتی تبلیغم می کنه. این ستونه دومم درست شد؟ خب حالا میام یه قدم بقدم بفرمایید که عبادات فردی چه ضرری به حیات منافق میزنه؟ عبادات فرد. پس هر جا، هر جامعه‌ای که دیدید صرف عبادات فردی تبلیغ میشد، امکان حیات منافق در اونجا بعید نیست. یعنی هیچ نباید شما خوشحال باشید که دارن به شما توی جلسه یاد میدن که آقا چطوری نماز شب بخون، چطوری حضور قلب پیدا کن، چطوری با خدا ارتباط پیدا کن. تبلیغ اینها اگرم محقق بشه، که حالا عرض خواهیم کرد نمیشه، ولی تبلیغش میشه، اما اون نتیجه را نمیده، اونو بحث میکنیم. تبلیغ اینها مانع حیات نفاق نیست. این در این رابطه. حالا میام در رابطه دوم. از اون بعد جریان حاکمیت دینی که متدینین متقی حاکم باشن حتما برای منافق مضر است. قبلی ها گفتم برای این، اگه نه اون که خودش اگه ائمه سر کار باشن تبلیغشون چیست؟ که همه نماز شب بخونن، شعور معنوی پیدا کنن. ولی در اینجا حیات نفاق به خطر نمی افته. در ولایت حق به هر شکلیش، از صدر اسلام تا حالا در ولایت حق است که ولایت اهل دنیا به خطر می افته. پس شما مواظب باشید که تو این زاویه باید ببینید که جریان نفاق شناسی چقدر باید روشن بشه. یعنی اگه دیدید که فضای حاکمیت حق سخته، قابل پذیرش نیست، زیر سؤاله، اینجا جای پای نفاق و پای باید پیدا کنیم. اون که عرض کردم، من بر اساس اطلاعاتی که دارم معتقدم اگر حتی جامعه حاکمیت حق را ازش غافل بشه، یه وقت زورش ندارد که حاکم کند حق اون، نه اگه غافل بشه اون نماز و عباداتش هم اون نتیجه اسلامی را نمیدهد و در نتیجه بعد از یه مدتی از این جهت هم سر میخورد و عملا کل اسلام بیرنگ میشه، که اینا دلم نمیخواد حالا بابش رو بکنیم، ولی ظرائف قضیه روشن بشه. اینه که این ارزما داشته باشین، چون اول مرزهای عقیدتی رو به معنای جامعه کلمه باید منافق بزنه تا بتونه حیات خودش رو محکم کنه، میاد مرزهای عقیدتی را میزنه. اما کدوم مرز عقیدتی را میزنه؟ اون قسمتی که حیات خودش را به خطر میندازه. خب حالا چرا اینقدر متأکد میکنیم که اگر این نکته عقیدتی شما آلوده به نفاق شد، دیگه بهره‌ای که باید از اسلام ببرید نمیبرید. من و شما اینجا نشستیم که نجات بدیم خودمون رو. تو این سیستم دیگه اصلا فرد و جامعه و اینا مثلا معنی نمیده. انسانیت یه فرهنگی برای نجاتش میخوان به نام اسلام. این اسلام رو باید طوری پیدا کنیم که آلوده به فرهنگ نفاق نباشه. اسلام اگه آلوده به فرهنگ نفاق شد اون نتیجه رو نمیده. این کل قضیه است. اون جلسه یه اشاره شد، احساس کردم لازم است یه خورده بیشتر توضیح بدیم، چون برکت انشاءالله توش هست، بر همین اساس که اسلام آلوده به فرهنگ نفاق واقعا آدم رو ساقط میکنید. منظورم ساقط نسبت به اون نتیجه است که باید بگیری. در آیه 8 به بعد سوره بقره که یه بار اشاره مختصری کردیم، خداوند اصلا اصطلاح فی قلوبهم مرضون را برای منافق به کار میبرد. آیه را نگاه کنید خیلی سریع میفرماد و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. یه ده اینجوری هم که میگن ایمان آوردیم به خدا و قیامت و ایمان نیوردن. تا اینجاش منافق نیست، کافر هم همینطوره. اما چرا همون که میگن من یقول نحوه نفاق داره. بعد میفرماد یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخادعون الا انفسهم و ما یشعرون. اینا دارن حیله میکنن، فکرم میکنن دارن با خدا حیله میکنن، با خودشون حیله میکنن. ادامش فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرض. میگه اینا قلبشون مرض داره. پس اون چه که الان ما میخوام از این آیه بگیریم این که اصطلاح بیماری قلبی، مرض قلبی رو خداوند برای منافق به کار برده. چرا؟ چون میگن که آمنا بالله و بالیوم الاخره و ما هم به مؤمنین. خدا میگه اینا دروغ میگن، اینا ایمان نیاوردن، ولی میگن ایمان آوردیم. حالا این اصطلاح ورده میان تو بقیه آیات قرآن قشنگ مشخص. پس هر جا دیدید که بحث مرض قلب است، پای نفاق وسط هست. اصطلاحا آیات 51 تا 54 سوره مائده که اون جلسه اشاره کردم، حالا باید خیلی بهتر نتیجه بگیریم. اینجا دوباره میفرماد که چی؟ میفرماد که منافقون، اما لغت چی به کار میبره؟ اونهایی که در قلبشون مرضه، فطر الذین فی قلوبهم المرض، که حالا میرسیم، میگه اینا روحیه گرایش به یهود و نصارا را تبلیغ میکنند. ما یخدر این باید جدی باشیم. آیات رو با هم میخونیم. آیات 51 تا 54 سوره مائده میفرماد یا ایها الذین آمنوا، تقریبا آیات آخر عمر پیامبرم هست، تقریبا یعنی دو سه ساله آخر منظورم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، ای مؤمنون یهود و نصارا را دوست نگیرید. ولایت محبت و ولایت حاکمیت، نه یعنی باشون خرید و فروش هم نداشته باشید، نه یعنی خود زمان پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله اسلحه ما می‌خریدیم از یهودی اول، درسته بعد خودمون اسلحه ساز شدیم، ولی اول ما اسلحه می‌خریدیم. میگید که اولیا نگیرید. تو این آیه حد اقلش یعنی محبت نداشته باشید بهش، نذارید دلتون اینا را دوست داشته باشه. بعضهم اولیا و بعض اینا خودشون همدیگه را دوست دارن. مثلا را توسعه بدید که خب خیلی بهتر میشه، که یعنی اصلا اجازه ندین اینها یه نحوه اعمال قدرت و حاکمیت بر شما داشته باشن، که اینا چه اینجا بگه چه نگه در جای دیگه آیات میگه، اما آیه مشهور نفی سبیل که شنیدیم. بعد میفرماد و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کدوم از شما که تولا محبت به اونا داشته باشید از اونا شدید. این از اونا شدن قلبیست یا فقهی؟ قلبی، حالا میرسی فقهی که مثلا اگه شما یهود و نصارا دوست داشته باشین از داره فقهی که نمیشه آنه بگن مسلمون نیستین دیگه یهودید، که میگن نه این از داره فرهنگ و روحیه دیگه، شما روحیه اونا رو دون اثر میذاره. خیلی خوبه است اگه وقت بذاریم روش. آخر همین آیه اول میگه ان الله لا یهدی القوم الظالمین، از داره هنر تفسیری علامه میفرمان یعنی این روحیه که میخواد با محبت به یهود و نصارا برنامه ریزی کنه برای جامعه، این نتیجه نمیگیره، که حالا انشاءالله به بحث رجوع باید بکنه. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، اینجا بیشتر عنایت بفرمان. میبینی پیغمبر اونایی که در قلوبشون مرض است یسارعون فیهم، شتاب دارن به سوی اونها. جمله آیت الله جوادی حفظ الله تعالی این است: گرایش سریع قلبی و شتاب به سوی آنها، که این یک مرض سیاسی است به جهت بی ایمانی. مفصل بحث میکنن، میگن اینا چون حب خدا در قلبشون نیامده است، ظاهرشون هم مذهبیه، اینها حب شیطان و یهود و نصارا، تعبیر ایشون است شیطان در اینها حب یهود و نصارا را ایجاد کرده است. حب همونجا فرمان کاسب یا معامله باشون که کسی بهشون ایراد نگیره، کسی تو جامعه اسلامی یهود و نصارا باشن زندگی خودشون رو بکنن جزیه شون هم بدن، اصلا اسلام هیچ مشکلی براشون ایجاد نمیکنه. بحثر این است که جمله یسار اونه، تعبیری که اون جلسه شد گرایش غیل این است که آدم گرایش یسار اونه، تعبیر آیت الله جوادی یسار اونه فیه، اما می فرمان گرایش سریع قلبی به سویشون، یعنی دلش بخواد اونا را و خیلی هم شتاب تازه داشته باشه، خیلی خوشش بیاد از اونا. بعد می فرماد آیه که منطق اینا چیست، یقولونه می دونید یعنی چه، یعنی اصلا اینا تبلیغ می کنن، یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میگن آقا ضرر میکنیم، خیلی دقت کنید، خیلی دقت کنید، میگن ضرر میکنیم اگه ارتباط با اونا نداشته باشیم. اه کی گفت ارتباط نداشته باشیم؟ هنر را نگاه کنید، قرآن را، میگه حرفشون اینه که آقا داره اقتصادی ضرر میکنیم، ولی مشیشون بحث محبت و گرایش است. خب الانه شما خود همین حالا اگه یکی به شما بگه آقا باید گرایش به یهود و نصارا نداشت، این فرهنگ نفاق است، بعد دنبالش یکی بیاد بگه آقا خب ضرر میکنیم اگه مثلا با آلمان ارتباط نداشته باشه، چه ربطی داره به موضوع؟ اصلا بحث ارتباط اقتصادی نبود. ارتباط اقتصادی که انسان ها باید با انسان ها داشته باشن کافر و مسلمون نداره. بحث اینه که گرایش هست که بدنه ی دین دونه خلل درش وارد میکنه. گرایش یسار اون فیهم. بعد آیه 54 سوره، یعنی سوره مائده آخرش دیگه ببینید چی میگه. میگه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینهی، اگه از دین دون برگردید فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. یه عده ای را خدا میاره که خدا اونا را دوست دارد اونا هم خدا را. علامه طباطبایی میگن این چه ارتدادیه؟ ارتداد مثل سلمان رشدی که نیست. این ارتداد یعنی ارتباط حب. یعنی میفرماد اگه کسی حب به یهود و نصارا پیدا کرد مرتد شده. چه مرتدی؟ مرتد قلبی، نه مرتد فقهی. چون اولا که صریح آیه است، یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، من یرتد منکم عن دینهی. حالا این در چه رابطه است؟ در رابطه با بحث قبلی که میفرماد نباید یهود و نصارا را دوست داشته باشید. بعد میگه هر کی از دینش مرتد شد خدا اینا را رونه میکنه، یه دیک میارد که آدم ها حسابی هم. یعنی حتی بس تا اینجا میره جلو که اگر یهود و نصارا جنبه محبت در قلب ما براشون پیدا شد یه نحوه ارتداد است. که انشاءالله به خود تفسیر رجوع کنید. ایشون باز میگن این ارتداد فقهی نیست، یعنی حکمش به اصطلاح قتل و اینا نیست. این حکمش اینه که این آدم دیگه اون دین در قلبش نور نداره، نتیجه از دینش نمیگیره. این نکته. حالا نکته دوم، بعد چند تا آیه در قرآن باز هست که اصرار رو کفر اینها دارید. اینا رو میخواییم بحث کنیم که ببینیم گاهی خودمون مواظب نیستیم که یه مرتبه حساسیت هامون نسبت به یهود و نصارا ضعیف میشه، بعد میبینیم زندگیمون آلوده شد. اصلا نمیفهمیم این فرهنگ یهود و نصاراست. با فرهنگ یهود و نصارا داریم امیرالمومنین رو نگاه میکنیم. وقت امیرالمومنینی که با فرهنگ یهود و نصارا نگاه کنیم، اون امیرالمومنین ما نیست، نور به ما نمیتونه بده. ما امیرالمومنین خودمون رو میخوایم که با فرهنگ قرآن نگاش کنیم. که حالا میرسیم آیه 17 همین سوره مائده و آیه 72 دوباره همین آیه رو ببینید تکرار میکنه. آیه این است: لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. لقد یعنی بی برو برگرد. کافر است کسی که بگه خدا همون مسیح است. جمله آیت الله جوادی اینه: مسیحیان صریحا میگویند مسیح خداست و طرح مسئله حلول را اونها نگفتند، بقیه برای توجیه قضیه گفتند. که الان این کتاب تاریخ فلسفه غرب مال کاپلستون، کاپلستون یه فیلسوف غربی خودش کشیش است. این ارزش قضیه است که شما ببینید عیناً اصلا میاد بحث میکنه، میگه ما یه مسیح داریم یه عیسی داریم. بعد انه هست این کتاب، اگه خواستید جلد اولش، جلد اول قسمت آگوستینوس، چون آگوستینوس هم اسقفه، وقت بحث اونجا میکنه که بعد میگه که مسیح هم خداست، عیسی پس دختر چه میگم مادرش مریمه. بعد میگم این جنابی که شما هستین چی؟ این میگه خود خداست به اعتبار عیسی. حالا به قول یاسپرس هم خودش فیلسوف غربیه، میگه اصلا نمیشه این حرفا رو جفت جور کرد. خودشون به تضاد افتادن. ولی بحث قرآن نیست که حواستون باشه یه فرهنگی با یک جلوه خاص و یه موزماری میاد سراغتون، از اول مرز دینا باش ببندید. دوباره آیه رو میخونیم: لقد، اهل ادب میدونن این همه تاکید نشونه این است که مسئله حساس است. لام لام تاکید، قد قد تاکید، معنی کردم چی؟ بی برو برگرد. کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح. در آیه 72 تو همین سوره دوباره خدا هم نمیگه. بعد ادامش آیه 73 روشن میکنه، میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. میگه کافر از اون که میگه خدا سوم سه تاست. ببینید الان سه تا صندلی بذارید اینجا، این صندلی سومیه کدومه؟ سومیه این سه تا. میگه که اینا خدا را سومیه این سه تا، ابا ابن و روح القدس، یعنی اینا خدا را یه چیزی کنار اون دوتا میدونن، ابا ابن و روح القدس. میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، ثالث و ثلاثه داریم و رابع و ثلاثه، اینا بحثش نیاز نیست اینجا. یه وقت میگم این سه تا صندلی، این آدم چهارم این سه تاست، یعنی نه کنار این سه تا، رابع رابع انوا رابع ثلاثه، مثلا یکی در بالای این سه تا، اونطوری نیست. تو سوره معارج ظاهرا خدا میگه که اگه اینا اینجور میگفتن طوری نبود، میگفتن رابع ثلاثه. اینا میگن چی؟ ثالث ثلاثه، یعنی سومی همین سه تا. میگه کافرم. اینجاست که حالا آیه شش سوره بیانه را که همه دونم بلدین میتونیم درست معنی کنیم. ببینید حالا اینجا چی میشه. حالا که رسیدیم به صراحه اینا را کافر میدونه، یهود هم که خیلی تندتر باشون برخورد میکنه، حالا آیه شش سوره بیانه میفرماد ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جهنم خالدین فیها ابدا، خالدین فیها اولئک هم شر البریه. عجب. یعنی بین یهود و نصارا اهل کتاب و مشرکین اینجا هیچ فرقی نگذشته. حالا این از چه زاویه‌ایه؟ همونجا چند جا قرآن میگه بیاد مؤمن بشی خوب میشی، اما وقتی میخواد جنبندی کنه میگه تا این هویت دونه، تا این که میگون خدا ثالث ثلاثه است، یا میگون عزیر ابن الله تو سوره توبه میفرماد ان الذین کفروا من اهل الکتاب. چون نمیخوام وارد ریزکاری تفصیلی بشم، اگه اون دو تا آیه قبلی نبود شما میتونستین بگون این تخصیص داره میزنه که اونایی از اهل کتاب که کافرن، اما چون قبلا گفته کل یهود و کل نصارا کافرن، پس در واقع اینجا صفت هست نه تخصیص. ان الذين كفروا من اهل الكتاب، یعنی اونایی که کافرن که اهل کتاب باشند، نه اونایی که کافرن از اهل کتاب. چرا؟ چون در قبلش آیات سوره مائده گفته کلشون کافرن. خب حالا میگه فی نار جهنم، در جهنم. بهتون باشه با مومنی که واقعا مومن باشد، ممکنه از اخلاقش بد باشد، اعمالش بد باشد، کافر در جهنم ابدیست. گفتم جهنم نمیره، منظورم ابدی بودن ساگه، نه مومنم جهنم میره. یعنی کسی که کافر شد در جهنم خالد است. خب حالا اینم داشته باشید، یه تذکری هم من بدم و جنبندی بکنم. پس یه مسئله کافر بودن یهود و نصاراست، یه مسئله نجس بودنشون. نه، همه علمای ما معتقد به نجس بودن اینا نیستن، اما همه معتقد، اصلا همه معنی نمیده، سریع آیه از همه معتقد به کافر بودنشون هستن. اینی که آیا مصداق مشرک هستن، چون هر مشرکی کافر است، ولی هر کافری که مشرک نیست که. بعضی ها مثل امام رحمت الله علیه اینا رو مصداق شرک هم میدونن، میگن نجسن. بعضی ها مثل خود مقام معظم رهبری و منحصر به ایشون هم نیست، مرحوم محمد باقر صدر و اینا، میگن نه اینا کافر هستن ولی نجس نیستن. بعضی ها شرط میذارن که در چه شرایطی نجسن، در چه شرایطی نجسن. اصلا این بپاییم دوتا قاطی نشه، چه نجس باشن چه نجس نباشن این یه بحث است، ولی کافرن به این معنا که یه فرهنگ خطرناکن. تا اینجاش هم بحث ما نیست، بحث ما اینست که عرض ما اینجا بود، یک فرهنگیست در اسلام در داخل مسلمونا به نام گرایش به یهود و نصارا، چون بحث ما بحث نفاق بود، ما می‌خواستیم همینا بگیم که نفاق یکی از خصوصیاتش نه جمله این بود، اسلام سازش با کفر را پیشنهاد میکنند. چون ما گفتیم کفر و بعدم گفتیم یهود و نصارا کافرند، میخوایم نتیجه بگیریم که چون گفتی یسار اون فیه، جریانی که شما رو تشویق میکنه دو طرف یهود و نصارا، خداوند میفرماد اینا منافقن. چرا؟ چون میفرماد که فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، گفتیم هم که طبق آیه 8 سوره بقره منافقین رو صفتشون صفت قلوب فی قلوبهم مرضونه. جنبندی میخوام بکنم که به قول دوستمون یه وقت مثلا ما میگیم آقا اگر که یهود و نصارا سر به سر ما نگذرن، اگر آمریکا یهود و نصارای صرف باشه، خب ما کارش داریم؟ نه، بحث استکبارش اینه. اما حالا اگه یهود و نصارای صرف باشید کارش هم نداشته باشیم، جریان گرایش به یهود و نصارا، حالا چه آمریکا باشه چه انگلستان باشه، این جریان نفاق است. شما امروز خودتونه به پاید، اگه دیدید خدایی نکردید طوری دارید فکر میکنید که به اینا علاقه مندید، بدونید که فکر نفاق زندگیتونه داره. چقدر من چه میدونم چقدر. اون چم که من دوباره تاکید میکنم، شما حق ندارید اگه فردا دیدید من یه فکر غلط نفاق دارم مطلقا منو منافق بدونید. توی فکر من خط نفاق قسم، باید این فکر را بکنید. خب فردا ممکنه من متوجه بشم پس بزنم، ممکنه از این جهت من اشکال داشته باشم، از بقیه جهات نداشته باشم. شما اول خودتون را میپاید، بعد جامعه را، که جریان نفاق یکی از خصوصیاتش اینه. من دوباره تاکیدم همینه، اگر خط نفاق را نشناسید در خودتون و جامعه دون برکت نمیگیرید. اگه میرسیدیم تو این قضیه تازه خیلی بحث کنیم، که بنده معتقدم تا ما جریان نفاق را در انقلابمون نشناسیم، ارزش انقلابمون رو نخواهیم فهمید، چون با نگاه منافق انقلابمون رو ارزیابی میکنیم. و اگه با نگاه منافق ارزیابی کنیم انقلابمون رو، بر چه ملاک خوب و بد میدونیم؟ بر اساس فرهنگ مسیحیت. یعنی میان بگم که به اندازه‌ای که ما به اونا نزدیکیم خوبیم، یا به اندازه‌ای که شبیه اونایم خوبیم، یا به اندازه‌ای که سنت و سیره اونا رو داریم خوبه. وقتی دیگه اگه انقلاب ما خودش رو هماهنگ کرد بر سلیقه یهود و نصارا، دیگه انقلاب ما چه دیگه خلاص شو. ببینین تو دل انقلاب یه جریانی ظهور میکنه که کل انقلاب میخورد، اصلا متوجه نیستین. اینجاست که شما میبینید یه مرتبه کرور کرور بچه مسلمونا دارن از دست میرن و میشن نفی انقلاب کننده. پس این نکتمون که تاکیدمون بود که باید عزیزان به لطف و کرم خدا خیلی هوشیار بشیم تو این جایگزینی. من واقعا توانش خدا میدونه ندارم، یعنی حس میکنم الفاظ ندارم که عمق فاجعه جایگزینی نفاقو بتونم بگم. شایدم چون تمام همتم رو این نگذاشتم، اگه 7-8 سال میشستم مطالعاتم رو تنظیم میکردم، تجربه های بیرونی ما که هی نشون بدیم ببین آقا اینجا جایگزینی سایی اسلام فلیسه به اسلام از جای اسلام ها. اما انتظارم اینه که بعد از این 2-3 جلسه شما این مسئله به این مهمی را هی دائم دنبالش بگردید، از ساده ترین مسئله خانه تا مهمترین مسئله اجتماع. ببینید آقا لکل قائمن ما الا، کار منافقی نیست که در مقابل هر جریان استواری یک جریان کجی میذاره ولی قیافه استوار بهش میده. اسلام با نشاط را با اسلام لودگی و رقاصی و قفلت از حق جایگزین میکنن. بعدم سخن رهبری ها یاد نه بهونه گرفتن که آقا مقام معظم رهبری فرمودن خیلی خشن نباشید شاد باشید. بعد شما یه مرتبه دیدید که جایگزینی این سخن حق یه چیز باطل شد. خب چند مورد از اینا دارید؟
چند مورد دارید که آقا گفتن دانشگاه اسلامی بشه و جای یکی دمی در واسه دختره که یه خود موباشون بیرون بود میزدندشون بیرون نشون میکردن. حالا کی این کارو میکرد؟ یا من که میخوام شدیداً انقلابی عمل کنم و طرفدار رهبر باشم، یعنی خط نفاق اونچنان بهم خط داده است که به عنوان سینه چاک رهبری. اصلا موضوع چی بود؟ موضوع این است که آقا یک فاجعه بزرگ است. الفبای تفکر دانشگاه اصلا الفبای تفکر عالم اسلام نیست، به نه به استاد ساده مربوط است، نه به دانشگاه، نه به در و دیوار، نه. خیلی کار میخواد. ایشون انتظار داشتن که یه جریان بزرگی ایجاد بشه که حاصل اون جریان فرزندانی باشه که اینا اسلام را بفهمن در ازای جریانی که شما الان خودتون ببینیم حاصل دانشگاه‌های ما نه آدم خوبا که میرن دانشگاه، نه استاد خوبا که دانشگاه، حاصل دانشگاه‌های ما نسلیست بیگانه از فرهنگ انبیا یا نسلیست آشنا به فرهنگ انبیا. یه بحث مهم است. من همون زمان 7-8 سال پیش اصلا بحث کردیم اینا که آقا این نگاه به فیزیک، نگاه به شیمی، نگاه به فیزیولوژی، اینا تمامش فرهنگ ضد دین است. این نگاه گم شده است. چقدر کار میخواد. اما اینقدر این کار آسونه که آقا دیگه دختر اگه ذره موباشون بود میزنیمشون، پسر هم اگه نمیدونم آسونشون کوتاه بود میزنیمشون. خب شما خودتون دادتون در میاد که اینا چی بود؟ اینه که جایگزین. بعدم آنی میگن که آقا پس مثلا منظور رهبری این بود، شما میگن رهبری یا نقادی کردن. خب اونم کار بسیار مشکل است و عمده همون حساسیت است. اسلام دوباره یه نمونه جایگزینی رو میخوام بگم. اسلام عامل رفاه شهروندان را با اسلام با شرایط ایجاد عیاشی و شهوترانی جایگزین میکنه. بعدم میگن چی؟ آقا اسلام گفته است که شهروندا باید راحت باشن، ستمه نکنن یا عیاشی. بعد شما خب میمونین توش خط نفاق رو آدم نبینه میمونه. بعدم نتیجه میگیرین که آقا پس اصلا انگار زبان اسلام زبان رسایی نیست، مردم نمیفهمن. نمیگیم که آقا یه جریانی همیشه باید باشه، همیشه جریان نفاق مطمئنن میاد تو هر انقلابی و همیشه باید ملت برای نجاتش بیدار باشن. شما همطور که تو صدر اسلام دیدیم یه خط شیعهی تازه یه عده قلیل از تشیع متوجه شد. همه شیعه وام انشاءالله تاریخ ها مطالعه که همه شیعه وام شیعه نبودن، خیلی ها علوی بودن، علوی غیر شیعه از اینا بدونی. جریان علویون حزب ضد امویون بودن. ابن عباس علوی شیعه نیست، مالک اشدر شیعه است. خب ببینید ها چه جریان ضعیفی است که میتونه اهل البیت رو بفهمه. خب نجات هم پیدا کردن. آینده تاریخ هم مسلم مال مالک اشدر هاست. آینده تاریخ مال کسانی است که رابطه جامعه را با ولی الله میتونه تنظیم کنه. بقیه تئوری ها همه شکست میخوره و بی ثمر است. حالا اینا بحثش اینجا نیست. دوباره از اول، شما نه به حجم انسان هایی که غافلن نگاه کنید، نه به حجم تبلیغات دشمن نگاه کنید که انگار صدای حق را میخواد خاموش کنه. به حقانیت سخن حق حساس بشید پیداش کنید. خب شما انصافا دیدی؟ بله باید شهروندا راحت باشن تا بتونن دینداری کنن. حالا به بهانه راحتی شهروندان شرایط عیاشی فراهم میشه. بعد شما ببینید که نتیجه چی میشه؟ نتیجه مگه این نبود که تو جامعه اسلامی دختر و پسر معنوی بشن؟ حالا تو جامعه اسلامی دختر و پسر معنوی میشدن، ولی در شرایطی که خط نفاق فراهم کنه، خب دختر و پسر میرن بیشتر همه میچرن. خب بعدم مثلا شما ببینید، بله اگه مثلا جامعه اسلام باشد همه معنوی باشن، اسم یه کوچه رو بذاریم کوچه الفت، یعنی بچه مسلمونه برن با هم امیدوارانه زندگی کنن. اما در یه شرایطی که شهوت میدان داره اسم یه خیابونه بذاریم خیابون الفت، یعنی چی؟ یعنی برید نامحرم ها بیشتر با هم الفت بگیرید. یکی هم میگه چیزی نیست. خب تو نمیفهمی خط نفاق که میگه چیزی نیست. چخته بیدار شو. آتش گاهی امیرالمومنین میفرمان که آدم خودشا بکشه جا داره تیغ کنه. خب یکی هم هیچ نمیفهمه اصلا چی داره میشه. مثال از حالا اینا، تمنای منافق با تمنای فرهنگ اسلام دوتاست. اگر خیلی دقت کنین، اگر تمناها را مقایسه کنین زود میفهمین خط نفاق کدام است. شما ببینین مثلا این کار که میشه چی میخواد بشه؟ میخواد که فضای وصل انسان زمینی به آسمان فراهم بشه، نعم المطلوب، دیگه چه از این بهتر؟ یا این که نه، به اسم اسلام، به اسم اینکه آقا اسلام گفت نه سیرو فی الارض، خب بیچاره اسلام حالا سیرو فی الارض پشتش هم گفته اولم ینظر، میگه که آیا رفتید نگاه کنید ببینید چطور ستم واژگون شد، دمر الله، یعنی بیاد آقا برید بگردید زمین و زمین را، سرنوشت انحراف های جدا از نبوت را ببینید. خب بعد به اسم سیرو فی الارض شما ببینید چی میشه، برن مثلا این ور اون ور، دیگه من بی خودی جزئیش نکنم جواب را، خودتون بهتر از من میفهم. خب اینجا چی میخند ببینید؟ حالا بعدم شما ببینید که نبی چرا یک کسی، یا آدمی که اصلا نمیخواد بدی کنه، میاد پشت رادیو هی شروع میکنه از یه 10 روز قبل از عید، آقا اسلام گفته سیرو فی الارض نشینید تو خونه هاتون، یا علی تو برو باغ ارم رو ببین، تو هم برو تخت جمشید ببین، تو هم یه برو مثلا باغ پرندگان رو ببین، یعنی همه را سر به هوا میکنه، خودش هم نمیدونه، نمیدونه که تحصیل کرده خط نفاق است، نمیدونم متوجه میشید که، یعنی این اصلا نمیفهمه که تمناش تمنای دین نیست، واژه دین را گرفته است، تمنا را نفاق بش داده، چون دنیاسی دنیا را اسلام تبلیغ نمی کنه، دنیا را در اختیار شما میذارد، آسمانی شدن را تبلیغ میکنه، دنیا را که از اسلام انسان نمی گیرن که. حالا چقدر تو اینجا بحث داریم، میخواهیم حکومت حق حاکم باشد و تمنای اصلیمان این است، و یا حق بهانه است تا ما یک اروپای دیگر شویم و یک ژاپن جدید. ببینید تو دل اون چیزی که انقلاب اسلامی را داره به شدت تهدید میکنه، تمنای نفاق است در لباس اسلامیت. خب نتیجهش نیست که بعد از 20 سال چی میشه؟ بعد از 20 سال این میشه که ای آقا ما که اینا نمیخواستیم، یعنی چی اینجا زیر سوال میره؟ نظام اسلامی کی این کارو کرد؟ مسلمونا، کدوم مسلمونا که حساس نبودن که بابا جایگزینی خط نفاق، ما ژاپن میخوایم چه کار، ما انسان میخوایم که به آسمان وصل شد، اون وقت این انسان برای به آسمان وصل شدنش البته شرایط چه فراهم میکنه، خیلی فرق است که شرایطی فراهم کنیم که راحت زندگی کنیم که آسمانی بشیم، یا این که شرایطی فراهم کنیم به اسم اسلام که بیشتر زمینی بشیم. غم بزرگی است این که شما آخر سر به این نتیجه میرسید که با تمام وجود نور بقیت اللهی را باز کنید به جامعتون و انقلابتون را به عنوان انکشاف ظهور بقیت اللهی ببینید، از همین زاویه است. حالا دیگه رو یواش یواش بازم مدل رو میخواد، ما عمده حرفمون تو این تیکه این چند جلسه تا برسیم به فراز قبلیش اینه که خیلی یأس‌های بیخودی که در ما هست از بین بره. شما مثلا مایوس میشین که پس مثلا شهرداری اینجور بود، نمیدونم فلان اداره اینجور بود، نه اینا بعدم به اسم اسلام و بعدم اسلام ندونست، نه اسلام یه دین بسیار تواناست، حتماًم اجتماعی بودن شرطشه، حتماًم حاکمیت نظام دینی حتما باید باشه، ولی فصل بین جایگزینی نفاق را از جریان خود اسلام جدا کنید، وقتی این چقدر امیدوار میشین، هی میرین جلو، هی میدونین هرچی برین جلو برکت گیرتون میاد. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه، ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فازقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البيت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و محبت اهل البيت پیامبر قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار.
الهی پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی انقلاب عزیز ما را با نور خودت بیش از پیش مستدام و مستقر رو به نتیجه رسیده تر قرار بده. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.